Adresa lastimiyorum.
روحیه خدمت که این گفتمان اصلی دولت اسلامی همینه، یعنی خدمت. اصلا فلسفه وجود ما جز این نیست، ما آمدیم خدمت کنیم به مردم و هیچ چیز نباید ما رو از این وظیفه غافل کنه.
بسیار سپاسگزارم از همدلیتون با شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. اینجا پا به پای بهار، ساعت 17:35، 90 دقیقه از برنامه رو به شما تقدیم کردیم و کمتر از 30 دقیقه دیگه با شما همراه هستیم و تلاش میکنیم آنچنان که تا کنون با 6 بخش متنوع و گفتگوهای مختلف با شما همراه بودیم، در این مجال پیش رو هم باز هم آن طبع بلند شما رو با مهمانانی که برای شرف حضور در برنامه دعوت میکنیم پاسخگویی مطلوب و ناب و تاب باشیم. نکته دیگر رو هم من عرض میکنم دوستان عزیز، در قالب همراهیتون با برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، اگر شنیدن این برنامه‌ها رو به هر دلیلی، حضور در یک مهمانی، پذیرایی از مهمانانی که منزل شما میان، در سفر بودن یا در راه بودن، به هر سبب دیگری از دست دادید، میتوانید با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت در برنامه کاربردی ایران صدا، اگر این برنامه رو هم نداره میتوانید به سادگی بر روی تلفن‌های همراهتون نصب بکنید، اون برنامه‌ها رو بارگیری کنید و در هر فصل و فضایی که این فراغت رو داشتید به شنیدن برنامه‌های محبوبتون بپردازید. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 هم تمام قد در اختیار شماست تا آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی رو بتونیم دریابیم و در راستای پاسخ مطلوب مطالبه شما گام برداریم. و در نهایت اینکه شماره آشنای رابطومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دیگر پل ارتباطی برای همراهی شما نازنینان و سروران ارجمند هست تا بتوانید آنچه که میل و خواسته و نظر و پیشنهادتون هست با ما قسمت بکنید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه، این پا به پای بهاره. مجدد ارتباطمون قطع نشده، عرض ادب و درود و احترام دارم به شما جناب دکتر روح الله قاسمیان، استاد محترم دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقه‌ای. نوروزتون پیروز و خجسته، تاعت قبول به پا به پای بهار خوش آمدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی، همکاران و محترمتون، همچنین شنوندگان گرامی. آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه مبارک برای همه شنوندگان و عزتالی دارم، همچنین سال نو را خدمت شما تبریک عرض میکنم. انشاءالله که سالی سرشار از موفقیت، رزق و روزی و برکت و سلامتی و عزت برای شما و همکاراتون.
انشاءالله تک تک این آرزوهای خوب و خوش از آن شما، خدمت طریق ماست. اتفاقی که طی چند روز اخیر حال به ویژه از روز گذشته به شکل متمرکز ما در برنامه پا به پای بهار فصلی رو به اون اختصاص دادیم، آن چیزی است که دشمنان این آب و خاک برای بی‌ثبات کردن حریت، صلابت و آزادی کشورمون همواره خواستند. قسم خورده به این نکته هستند و بخشی از اون رو ما در قالب التهابات اجتماعی در سال گذشته هم پیگیری کردیم. حال شاهدیم که در اراضی اشغالی با توجه به سیاست‌هایی که رئیس دولت این کشور در حقیقت نتانیاهو برای بی‌ثبات کردن بدنه دستگاه قضا مد نظر داشته، هرچند به دلیل فشارها، خیزشها، شورشها و قیامهایی که مردمان در سرزمین اشغالی داشتن، مجبور شد که از بخشی از خواسته های خودش کوتاه بیاد، زمینگیر کرد بخشی از اعتصابها، چه بنادر این کشور اشغالی رو، چه در حقیقت پروازها و فرودگاه ها رو. از زاویه دید شما مورد کاوش قرار بدیم، آنچه که ما در قالب خیزش مردمان در سرزمین های اشغالی شاهد هستیم در باره سیاست های نتانیاهو.
بله، خواهش میکنم. همونطوری که مستحضر هستید، برگشت نتانیاهو به تشکیل کابینه پس از انتخابات های متعدد و لغو کابینه، بالاخره با یک جنجالی برگشت و با یک رأی بسیار لرزان، رأیی که بسیار شکننده بود. بله. هم از حیث مقبولیت، هم از حیث مشروعیت، و مجبور شد به ائتلافی که بسیار شکننده به نظر می رسید و این بهار ابری که این روزها ما در سرزمین های اشغالی شاهدش هستیم از مدت ها قبل آغاز شد، اما خب شیوه و شکلش در تاریخ کوتاه رژیم صهیونیستی به این گستردگی نبود که شاهدش هستیم. حالا برای اینکه شنونده ها بهتر متوجه بشن، اعتراض اصلی به بسته جدید قضاییه که اختیارات دیوان عالی رو محدود میکنه و به نتانیاهو که به عنوان نخست وزیر رژیم صهیونیستی اجازه رو میده که بر انتصاب قضات کنترل داشته باشه، یعنی با پیشنهاد ایشون باشه. خب این یه اتفاق خیلی نادر در سرزمین‌های اشغالی برای نتانیاهویی که خودش به فساد آلوده هست، خودش پرونده داره و بیش از نیمی از جامعه رژیم صهیونیستی به این انتخاب و شخص نتانیاهو و عملکردشون اعتراض دارن. خب اتفاقی که این وسط افتاد، حضور چند ده هزار نفری ساکنین رژیم صهیونیستی، معترضینی که خشم و خشونت خودشون رو در طول چند روز گذشته، حداقل الان وارد هفته دوازدهم این اعتراضات و اعتصابات شدیم، کم کم داره به خشونت کشیده میشه و اون بهار ابری رو شاهد خواهیم بود. احتمالاً کنیست رژیم صهیونیستی به اشغال معترضین در بیاد. از روز گذشته که نتانیاهو از این تصمیمش عقب نشسته، دوباره فریاد استعفای نتانیاهو به اضافه استعفای وزیر دادگستری شنیده میشه.
بله بله.
که اون ساکنینی که کف خیابونن، مطالباتشون فقط توقف این اصلاحات قضایی نیست، بلکه پایان دادن به یک کابینه فساد و خشونت طلبیه که این انتظارش هم میرفت. ما این روزا شاهدیم که همزیستی شکننده‌ای که در سرزمین‌های اشغالی بود بسیار به هم ریخته است. نتانیاهو در یک منگنه پذیرش اصلاحات یا توقف اصلاحات قرار گرفته که اگر بپذیره با خشم معترضین مواجهه، و اگر متوقف کنه اون کابینه شکننده‌ای که بهش رأی دادن رأیشون رو پس میگیرن، و در کل پایان رژیم صهیونیستی دور از ذهن نیست. ما شکاف طبقاتی شدید رو شاهدیم، تداوم و تقویت مهاجرت معکوس از رژیم صهیونیستی و بازگشت ساکنین سرزمین‌ها به سرزمین‌های مادرشون بسیار شدت گرفته.
درسته،
ما در این رژیم چنان شاهد ناامنی هستیم که میتونیم بگیم یک آتشی در خانه آتش افروزان صهیونیست افتاده که به این زودی خاموش نمیشه. ما گسست و گسل درون جامعه رژیم صهیونیستی رو شاهدیم که روز به روز در حال گسترده‌تر شدنه و احتمال این که کابینه نتانیاهو فرو بپاشه و ایشون برکنار بشه هم وجود داره، که روزگاری بسیار تاریک در انتظار این رژیم را وعده میده.
درسته جان دکتر قاسم، در کنار شفافسازی شما به ویژه طی دو روز اخیر، دیروز و امروز، ما کلیدواژه‌ای رو در رسانه‌های معاند در حقیقت شاهد هستیم، رسانه‌هایی که به نوعی حتی بسیار بسیار خفیف‌تر آن چیزی که در قالب حقیقت و واقعیت در سرزمین‌های اشغالی داره می‌گذره عنوان می‌کنند. با این کلیدواژه آن است که نتانیاهو خودش رو فردی دموکراتیک، دولتش رو دولتی دموکراتیک خطاب می‌کنه و حق در حقیقت تغییر و تغییرات در دستگاه قضا آنچنان که شما در حقیقت بهش ارجاع اشارت فرمودید رو حق یک دولت دموکراتیک می‌دونه. اگر واقعا در تعریف مسئله و دولت‌های دموکراتیک این مسئله رو در نظر بگیریم و این مؤلفه رو، آیا واقعا یک فرد صرفاً با این صفت می‌تواند تا این حد خودش رو مختار بدونه که به عنوان حالا رئیس یک کابینه اینچنین دست به تغییرات بزنه؟
ببینید، از داخل رژیم صهیونیستی بهترین واکنش‌ها به اظهارات نتانیاهو رو ما شاهد هستیم. هم رئیس جمهور رژیم صهیونیستی هم رئیس حزب لیکود پاسخ‌های متناسب را به نتانیاهو دادن و این رو یک گسست کامل در درون جامعه رژیم صهیونیستی تشبیه کردن.
بله.
این نشون میده که نه تنها دموکراسی نیست، بلکه اون خوی قدرت طلبی نتانیاهو را در واقع به اثبات میرسونه که حتی در فساد دستگاه حاکمه هم یه حالتی از کاپیتولاسیون میخواد ایجاد کنه و تعیین قضات با انتخاب آقای نتانیاهو در واقع یک کاپیتولاسیون و مسئولیت گرفتن برای کابینه فاسد خودش خواهد بود. این نه تنها دموکراسی نیست، بلکه برخلاف دموکراسی، چنان که جامعه رژیم صهیونیستی بزرگترین خشونت تاریخ را درون خودش در این روزا تجربه میکنه. اگر دموکراسی بود نباید شاهد چنین چیزی میبودیم.
درود بر شما.
اما اینکه بسیار خوب متوجه شدن و این نتانیاهو همونطوری که شکننده روی کار اومد، با همین بلند پروازی هاش انشاءالله رژیم صهیونیستی را به فروپاشی نزدیک خواهد.
انشاءالله. در قالب فصل نخست فرمایشتون البته خیلی کوتاه به این نکته ارجاع اشارت فرمودید که با وجود اینکه او از موضع خودش عقب نشسته، حالا سخنرانیشو در حقیقت کنسل کرده درباره این مسئله و ارجاع داده که حالا حداقل در یک بازه زمانی کوتاه مدت پیگیری نخواهد کرد این مطالبه را، اما کماکان شکل اعتراضات رو ما ادامه چشم‌انداز پیش رو رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، ما در طول 5 سال گذشته در سرزمین‌های اشغالی شاهد تغییر معادلات در حوزه مقاومت بودیم. ادبیات مقاومت از اینکه اسرائیل به فلسطین و حماس یا غزه حمله کنه تغییر کرده و این نیروهای مقاومتن که به اسرائیلی‌ها هشدار میدن پیش از اینکه اونا حمله کنن. ما نمونش در منطقه شیخ جراح و تجاوزی که به مسجد الاقصی و قدس شد را شاهد بودیم.
بله بله.
که بیش از 1000 موشک شلیک شد به سرزمین‌های اشغالی. این نشون از تغییر معادله مقاومت را میده. علاوه بر این، ما در سال‌های گذشته شاهد بودیم، الان کرانه باختری کاملا مسلح شده، ما شاهد شکل‌گیری هسته‌های کوچک مقاومت هستیم، از زخمی کردن با چاقو گرفته تا زیر گرفتن با خودرو تا عملیات‌های استشهادی و مقاومت مسلحانه، که ما علاوه بر حماس در غزه یا جهاد اسلامی، ما الان در خود سرزمین‌های اشغالی، در نابلس، در کرانه باختری، در رام الله شاهد شکل‌گیری هسته‌های مقاومتیم. خب این کار را برای نتانیاهویی که شعار اصلیش ایمنسازی، امنسازی سرزمین های اشغالی بود، سخت میکنه.
درست.
یعنی علاوه بر جبهه مقاومت لبنان و سوریه، در داخل سرزمین خودش، در قلب سرزمین های اشغالی هم هسته های از مقاومت شکل گرفتن که کابوسی برای نتانیاهو و ساکنین سرزمین های اشغالی شده. این باعث شده که مردم در سرزمین‌های اشغالی انتظاراتشون متفاوت باشه. دیگه به وعده‌های پوچ نتانیاهو مبنی بر اشتغال و امنیت و پایداری و حذف فلسطین و اینا اهمیتی قائل نیستن. بر همین اساسه که حتی با توقف اصلاحات قضایی هم هنوز اون خوی خشونت طلبی صهیونیست‌ها کم نشده، همچنان در خیابان‌ها هستن. انتظار فروپاشی کابینه هم بر همین اساس دور از ذهن نخواهد.
یک جهان سپاسگزارم از شما جناب دکتر روح‌الله قاسمی، مدرس محترم دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل منطقه‌ای و سیاسی، از اینکه دقایق از وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار پا به پای قبل بهار قرار دادید. بی نهایت تشکر میکنم. بهترین ها رو در سال جدید تا آخرین روز این سال برای شما آرزومندم. زیست و زندگیتون بر مدار سلامت و توفیق. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی متشکر. وقت شما بخیر.
مانا باشید به مهر، برقرار به نام. درباره آنچه که طبق فرمایشات جناب دکتر قاسمیان بهار عبری خوانده شد، خیزش هایی که مردمان در سرزمین های اشغالی در برابر سیاست های خودکامه نتانیاهو داشتند، با جناب دکتر قاسمیان مدرس محترم دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل منطقه‌ای گفتگو کردیم. اگر همینک شنونده این صدا و این برنامه هستید، من کمترین امین خرمی، این برنامه پا به پای بهار، شبکه رادیوی گفتگو، صدای اندیشه است. از فصل‌ها و بخش‌های مختلف متنوع برنامه پا به پای بهار، بخشی از اون تنها یک بخش باقی مانده و آن هم بخش یک عصر یک دانشمنده که خدا رو شکر در میان بخش‌های متنوع این برنامه مورد وثوق شما نازنین شنوندگان هم قرار گرفته. آنچنان که طی روزهای پیشینم عرض کردم، در هزار توی گستره علم، در آنچه که در اعصار و قرون پیشین از هزارهای پیش تا به امروز در جهان مستولی بوده، نام دانشمندان ایرانی بوده و فصل مهمی از فخر و مباهات تاریخ تمدن و فرهنگمون به حضور جریان ساز دانشمندان کشورمون بوده. ردی که از دیرباز تا به امروز ادامه داشته و امروز هم در تمامی عرصه ها، از عرصه های دانش های کهن تا دانش های نو، در عرصه دانش های نانو گرفته تا بخش انحصاری از دانشها، دانشمندان سرزمینمون فصل‌های مختلف و متنوعی از اون رو فتح کردن و یا اصلا به نام خودشون ثبت کردن. طبق فرموده رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه اجمعین، دانش اگر در ثریا باشد، فردی از اهالی پارس بر آن دست خواهد یافت. برای همراهی و همدلی بیشتر در بخش یک عصر یک دانشمند با ریاست محترم دانشگاه علم و فرهنگ جناب دکتر سید سعید هاشمی، هم اکنون همراه هم کلام خواهیم بود. میزبان صدای گرمشون، جاتون اینجا سبز، نوروز خجسته، تئاتر قبول، خوش آمدید به پا به پای بهار. جناب دکتر هاشمی صاحب، من رو دارید بزرگوار؟
بله، عرض سلام دارم و وقت بخیر خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیزتون. قبول باشه تئاتر و عبادات شما و همچنین شنوندگان عزیز، و تبریک سال نو دارم خدمت همه عزیزان.
سپاس از مهر شما. تمامی این آرزوها و تبریک‌ها و شادباش‌های خوب از آن شما. فصل ورودیمون برای بخش یک عصر یک دانشمند پرسشی است مشترک از تمامی دانشمندان بزرگوار که میزبان صدای گرمشون هستیم، چون شما جناب هاشمی، زیست شما در حوزه علم و فرهنگ است. در حوزه دانش علم و فرهنگ امروز ایران مقدس جمهوری اسلامی در چه نقطه ایستاده؟
از خودم خدمت شما، اگر اجازه بدید اول من اصلاحی بکنم، چون من تقریبا دو ماه هست که رئیس دانشگاه علم و فرهنگ نیستم و یک معلم هستم که
مدرس محترم دانشگاه. بله، رئیس پیشین. بله
بله، در خدمت شما هستی میشم.
هم بفرمید.
از خودم خدمت شما، خب قاعدتا وضعیت ایران در مباحث علمی جایگاه بسیار خوبی داره و دیگه شتاب و رشد مجموعه آموزش عالیمون و دانشمندان و محققین و جسمون در حوزه های مختلف تونسته اثرات بسیار خوبی و هم در کشور و هم در دنیا داشته باشه.
بله.
و همونطور که شما هم چندی قبل گفتید در حوزه نانو، در حوزه سلول های بنیادی و همچنین در حوزه های مختلف، مجموعه کشورمون تونسته افتخاراتی رو برای دنیای علم داشته باشه.
خدا رو صد هزار مرتبه شکر. حال با همین روی کرد و با همین نگاه، نخست از زاویه دید شما مورد کاوش قرار بدیم جناب دکتر هاشمی، رسیدن به این قله های نخست طبق فرمایش خودتون از چه مسیری گذشته؟ تا چه حد بدنه نخبگانی، تا چه حد میل و تمنا میان جوانان دانشمند کشور، تا چه حد حمایت ها در حقیقت باعث شده؟ و در روی کرد دوم بعد از تبیین این مسئله بفرمایید که چشم انداز پیش رو رو شما چگونه ارزیابی میکنید، به ویژه در سایه تحریم های ظالمانه ای که چندی است اینها رو داریم تجربه
میکنیم. بسیار عالی. عرض کنم خدمت شما، قاعدتا به ویژه مخاطبم اگر نسل جوان باشن و دانشجویان عزیز و همچنین افرادی که علاقمند هستن به حوزه علم، خب من فکر میکنم که بیشترین بحثی که ما در کشورمون داریم و شاید یه جاهایی ضعف هم هست در حوزه نیروی انسانیمون، ما ظرفیت ها و استعداد های بسیار خوبی داریم، قابلیت های بسیار عالی در حوزه نیروی انسانی که سرمایه های اصلی کشور هستن داریم، ولی یه مقداری احساسی که من حداقل دارم اون همت و تلاش رو که شاید در قالب فرهنگ کار باید بس روی بینیم و سخت کوشی رو که نسل های قبلی بیشتر داشتن، نسل های جدید کمتر دارن بحثش رو. علم و دانششون قطعا بهتره، قطعا توانمندی های خوبی رو دارن. من خاطرات استاد فرشیان رو که نگاه میکردم، ایشون مثلا از 14-15 سالگی میگفتن من با پادویی استاد عزیزم حاج میرزا آقا امامی و همچنین تلاشی رو که در اون حوزه در حوزه نقاشی داشتم، با عشق به کار، یعنی همه اینها با عشق به کار و توکل به خدا انجام میشد و صبح تا شب همت و تلاش و مضاعف رو در این داشتم که بتونم به اهدافم برسم. من فکر کنم هر جا شما دیگر دانشمندان و محققین و کسایی که کار رو برگستن انجام دادن، حتما یک تلاش و سخت کوشی مضاعفی رو داشتن.
بله.
هیچ وقت نمیشه راه چند ساله رو یک شب و یک ساله طی کرد.
درود باشون.
و فکر میکنم نسل جدید ما این تلاش رو و این فرهنگ کار رو حداقل باید از گذشتگان خودشون به ارث ببرن و انشاءالله که ما اینها رو پرتلاشتر و سخت کوشتر ببینیم.
انشاءالله. یکی از مواردی که عموما در هر حوزه جناب دکتر هاشمی، من فقط الان حوزه علم رو عرض نمی کنم، در میان عموم مردم، حتی گاه میان مسئولان هم، من کمترین در مقام اجرای برنامه این شبکه شنیدم که مدام خودمان را با کشورهای همسایه یا دیگر کشورهای جهان در حقیقت قیاس میکنیم و طبق همون زبر مثل ما ایرانی ها عموما خروس همسایه برای ما غاز بوده، اما در مواجهه با علم و جایگاه کسب دانش در میان رتبه های مختلف جهانی که در برخی از اونها جز 3 رتبه اول، در برخی از اونها جز 10 رتبه اول هستیم، کمتر حتی ارجاع و نشانی ما از سوی برخی، تأکید میکنم برخی از مسئولان شاهد هستیم. چرا در این حوزه چندان شاهد قیاس میان کشورهای همسایه و یا در جهان نیستیم که عموما هم سرامت هستیم خدا رو صد هزار مرتبه شکر؟
اصلا خدمت شما، این خودباوری رو که باید در کشور داشته باشیم باید در تمام سطوح باشد، این هم در قشر جوان ما، هم در مسئولین و هم در عموم مردم، باید اول خودمون رو باور داشته باشیم. من فکر میکنم این بحثی که شما گفتید این خودباوری است که اون میتوانیم رو شاید کمتر بهش باور داریم بحثش رو، ولی واقعا در حوزه های مختلف ما مجموعه کارهایی رو که داریم انجام میدیم، به جرأت میتونم بگم که اگر در سطح مرز علم نباشد و از کشورهای دیگه شاید بهتر هم نباشیم، حتما در اون سطح هستیم. خود من چون تخصصم در حوزه گردشگری هست و بحث حوزه گردشگری رو که میگم، حتی در همین حوزه ما واقعا استعدادهای ناب و کارهای بسیار خوبی رو داریم، منتها هم باید مردم، حالا به طور خاص طرف حسابون بخش خصوصیه و هم مجموعه دولت، این رو باور داشته باشه تا بتونن ازش استفاده بکنن. یکی از ضعف‌های جدی که ما در کشور داریم، از علم به اون خلق ارزشه احساس رو میکنیم که به درستی نرسیدیم بس رو، و شاید ملموس نیست، نه برای مسئولین ما و نه شاید برای دیگر از مردم. اگه به اون خلق ارزش برسیم بحثش رو که ملموس باشه و بتونیم این رو اثبات بکنیم، که قاعدتا همه این اعتماد رو خواهند داشت و ما هم میتونیم از علم خودمون به خیلی جاها و جایگاه‌های بالاتر برسیم.
انشاءالله. بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب دکتر هاشمی، برای سال جدید تک تک روزهاش تا آخرین روز سال، برای تک تک گام های شما آرزوی توفیق، سعادت و سلامت دارم و امیدوارم که پای سفره سحر و افطار من، همکارانم و به واسطه وسعت قلب شمای ایرانی نازنین، ملت شریف ایران، از دعای خیرتون فراموش نفرمایید.
خیلی ممنون. بندم همچنین در این ماه پرخیر و برکت برای همه مردم ایران آرزو دارم که در سلامتی و در صحت و همچنین با خیر و برکت سال خودشون رو شروع بکنن، و انشاءالله امیدوارم که با همت و تلاش مردم عزیزمون، به خصوص جوانانمون، وضعیت اقتصادی مجموعه کشورمون بهتر از قبل بشه و حتما انشاءالله روزهای خوب و شادی رو برای تک تک مجموعه مردم ایران خواهانم، و امیدواریم که در این مسیر ما هم بتونیم کمکی بکنیم و گامی رو هرچند کوچک برداریم که انشاءالله به اون برسیم. ممنون از شما.
انشاءالله. سپاسگزارم. شما رو به خدا یگانه و منان نسپارم. مانا باشید. به مهر برقرار به نام.
شما.
در آخرین فصل گفتگوی برنامه پا به پای بهار با جناب دکتر سید سعید هاشمی، رئیس پیشین دانشگاه علم و فرهنگ و استاد محترم دانشگاه همراه بودیم و در بخش یک عصر یک دانشمند درباره جایگاه شکوه علم دانشمندان جوانمون، چه در بعد ملی و چه در عرصه بین‌المللی، به کپ و گفت پرداختیم. از اینکه بار دیگر همراه و همدل بودی تا آخرین ثانیه های برنامه پا به پای بهار تمام قد، از شما نازنینان تقدیر و تشکر میکنم. بار دیگر نوروز رو به شما شاد باش میگم. امیدوارم که تک تک این لحظاتی که از سر گذروندید و تک تک دقایق باقی مانده از این عید و روزهای پس از اون برای شما مملو از طراوت، شادی، سرسبزی، خرمی و نشاط و سعادت و ثروت باشه. و تمنام بار دیگر در پایان برنامه تکرار میکنم که ایمنی و امنیت رو در قالب مسافرت های نوروزی و در قالب زیستتون از سر دور نکنید، تا تک تک این دقایق حلاوت شیرینی ناب نوروزی رو برای شما عزیزان با خودش به همراه داشته باشه. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند. نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغزم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
خب دوستان خوب شنونده، لحظه‌های بهاریتون با طراوت و همراه با عشق باشه انشالله. امیدوارم در هر کجا که هستید سالم و سلامت باشید و از این روزهای خوب و خوش بهاری نهایت بهره رو برده باشید، ببینید در کنار جمع صمیمی و دوست